طلب و اراده مرحوم اصفهانی، صفحه 16 سطر 23. فتزه هم ما ذکرنا ان وجود المعنا به نحو من انها الوجود به حیث یکون وجودا له لا للفظه المنزل منزلته لا معنا له الا الوجود الادراکی و الوجود الخارجی. مرحوم آخوند انشا رو تفسیر کردن، کلام انشایی رو تفسیر کردن به لفظی که قصد شده از اون لفظ ثبوت معنا. لفظ رو میگیم به قصد این که با این لفظ معنا ثابت شود. این چنین لفظی که با چنین قصدی گفته می شود انشاء است. یه وقت لفظ رو میگم به قصد خبر دادن، خبر دادن از معنایی که اتفاق افتاده، این میشه کلام خبری. اما یه وقت لفظ رو میگم نه به قصد خبر دادن از معنایی که اتفاق افتاده، بلکه به قصد این که معنا با این لفظ من ثابت بشه، این میشه کلام انشایی. از ظاهر عبارت مرحوم آخوند این چنین برمیاد که لفظ مثبت معناست، چون لفظ گفته می شود به قصد ثبوت معنا، پس لفظ میشه مثبت معنا. بعد سؤال مرحوم اصفهانی اینه که این لفظ معنا رو کجا اثبات میکنه، کجا وجود میده، تو خارج وجود میده یا در ذهن، یا در عالم لفظ یا در عالم کتابت. ما چهار تا وجود بیشتر نداریم: وجود ذهنی، خارجی، کتبی، لفظی. وجود لفظی و کتبی رو گفته بودیم که این در واقع وجود معنا نیست، وجود لفظ است و وجود کتابت. حالا این لفظ میخواد حکایت کند از معنا یا اون کتابت میخواد حکایت کند از معنا، بحث دیگریست. ولی ما با لفظ نتونستیم معنا رو وجود بدیم، با کتابت هم نتونستیم معنا رو وجود بدیم، زیرا معنا در یکی از دو جا موجود میشود، یا در ذهن یا در خارج. در خارج هم که موجود شود، یا خودش در خارج موجود است یا منشأ انتزاعش موجود است. اینا مطالبی بود که قبلا گفتیم. حالا شما با لفظ آیا می توانید معنا را در ذهن ایجاد کنید؟ می توانید معنا را در خارج ایجاد کنید؟ حالا یا خودش یا منشأ انتزاعش، کدام یک ممکنه؟ اشکال کردیم، گفتیم با لفظ فقط لفظ وجود میگیره، معنا وجود نمیگیره، نه در خارج نه در ذهن. برای موجود کردن معنا وسیله دیگه لازمه، لفظ نمیتونه معنا رو ایجاد کنه. اینا رو قبلا گفتیم. حالا الان با فتزه همه مذکرنا میخوان مطلب رو جمع جورش کنن، همون مطلبه دوباره میخوان به یه بیان دیگه بیان کنن. میفهمن که اگر منظور از میفهمن معنا وجودش، اگر وجود خودش مراد باشد نه وجود لفظش، اگر وجود لفظش مراد باشه خب معلومه وجود لفظش به تلفظ منه، اما اگر وجود خود معنا مراد باشد، لفظ نمیتواند معنا رو موجود کند، چون وجود معنا یا در ادراک است یا در خارج است. در خارج هم که باشه به یکی از دو نحوه، یا خودش وجود خارجی دارد یا منشأ انتزاعش وجود خارجی دارد. علی حال در هر یک از این سه حالت لفظ نمیتواند معنا رو موجود کند به وجود واقعی معنا. چرا نمیتونه موجود کنه؟ روشنه. شاید احتیاج به گفتن نداشته باشی. معنا اگر بخواد در خارج موجود شود، چه خودش چه منشأ انتزاعش، فاعلی میخواد که او رو در خارج ایجاد کنه و لفظ اون فاعل نیست. همچنین اگر معنا بخواد در ذهن حاصل شود، کافیست که این معنا رو من لحاظ کنم، لفظ لازم نیست. پس معقول نیست، دقت کن در تعبیر، معقول نیست که لفظ معنا رو ایجاد کند به هیچ نحوه از وجود، نه وجود ادراکی، نه وجود خارجی، نه وجود منتزه از وجود خارجی. به هیچ نحوی لفظ نمیتواند معنا رو موجود کند. بله، لفظ میتواند لفظ معنا رو موجود کند، خود معنا رو نمیتونه موجود کنه. پس وجود معنا به وسیله لفظ میشه غیر معقول. این یه مقدمه. تمام این بیانا برای این بود که این صغرا درست بشه. وجود معنا به توسط لفظ میشه غیر معقول. مقدمه بعدی، و قصد به غیر معقول تعلق نمیگیرد. پس این که مرحوم آخون گفته من لفظ صادر میکنم به قصد اینکه معنا در خارج ثابت شود، باطله. چون من حرف آخون معنیش اینه که من قصدم رو به یه امر غیر معقول تعلق دادم. من قصد کردم که معنا رو با لفظ در خارج یا در ذهن ثابت کنم. حالا در ذهن و خارج رو بر میداریم. قصد کردم که با لفظم معنا رو ثابت کنم. اثبات معنا به توسط لفظ غیر معقوله، تعلق قصدم به امر غیر معقول غیر معقوله. پس اصلا درست نیست که بگیم قصد کردم به لفظ ثبوت معنا رو. در تفسیر کلام انشایی ایشون این قصد آورده و این قصد میشه غیر معقول. بعد میفهمد اگر منظورتون اینه که من با قصد میخوام لفظ رو ایجاد کنم، لفظی که حکایت کند از معنا، نمیخوام معنا رو ایجاد کنم، میخوام لفظ رو ایجاد کنم که این لفظ حاکی از معناست. اگه اینو میگید فرقی بین انشاء و خبر نیست. شما دارید معنای انشاء رو میگید، کلام انشایی دارید تفسیر میکنید. نباید یه تفسیری بیارید که هم کلام انشائی رو افاده کنه هم کلام اخباری رو. این که تفسیر نمیشه. تفسیر باید ممیز باشد مفسر رو از چیزای دیگه، یعنی باید کلام انشائی رو جدا کنه از کلام خبری. شما دارید یه تفسیری میارید که هم در کلام خبری وجود داره هم در کلام انشائی وجود داره. این که نمیشه تفسیر کلام انشائی بشه. میگید که لفظ رو موجود میکنم تا این وجود برای لفظ حاصل شود و حکایت کند از معنا. میگم این اگر این چنین وجودی باشه، این هم در انشاء هست هم در اخبار است. شما دارید کلام انشائی رو ترجمه میکنید یا تفسیر میکنید، ولی تفسیری ذکر میکنید که هم برای وجود انشائی است هم برای وجود خبری است. تفسیرتون جامان اغیار نیست. پس بالاخره تفسیر شما امرش دائره بین یکی از دو چیزه. یا تفسیریست غیر معقول، یا اگر تفسیر معقول است شامل خبر و انشاء هر دو می شود. بنابراین تفسیر شما رو نمیشه پذیرفت. این اشکالیست که ایشون میکنه، که این اشکال رو در گذاشتم اشاره کرده بودیم، حالا یه خورد جمع‌تر شد. صفحه 16 هستیم، سطر 23. فتز همه مازکنا که وجود معنا به نحوی از انهای وجود، این نحو توضیح میده به طوری که وجود باشد لهو، یعنی برای خود معنا. وجود معنا وجود معنا باشه، نه وجود لفظ حاکی از معنا. لا للفظهی، یعنی لا وجودن للفظهی، که این لفظ منزل منزله معناست. نمیخوام لفظ موجود بشه که بگید نازل منزله معنا موجود شده، بنابراین میتونه مشیر به معنا باشه. ما میخوام خود معنا موجود بشه. وجود معنا به نحوی از انهای وجود، به طوری که وجود لفظ نباشد، لا معنا له. این وجود معنا معنایی ندارد مگر وجود ادراکی یک و وجود خارجی به قسمه دو بسه. قسمه یعنی خود معنا موجود باشد، این یک قسم. یک قسم هم اینه که منشأ انتظار معنا موجود باشد نه خودش. یعنی دو قسم دوباره معنا کنم، اون معنی که گفتم خوب بود، میخوام عبارت عوض کنم. دو قسم اینه که معنا خودش موجود باشد یا به وجود منشأ انتظارش موجود باشد. تعبیر دیگه اینه که خودش تعبیر دیگه اینه که موجود باشد یا منتزع از موجود باشد، موجود خارجی باشد یا منتزع از موجود خارجی باشد. این دو قسم وجود خارجی رو ما داریم، با اون وجود ادراکی زمینه کنید میشه سه قسم. معنا اگر بخواد وجود پیدا کنه باید به یکی از این سه قسم وجود پیدا کنه. فل مراد من قصد ثبوت المعنا به لفظ. مراد از این که میگید ما معنا را با لفظ ثابت میکنیم و این ثبوت را قصد میکنیم، مرادتون چیه؟ یا مرادتون اینه که خود معنا ثابت میشود با لفظ، یا مرادتون اینه که نه لفظ ثابت میشود با تلفظ. وقت تلفظ میکنم لفظ ثابت میشه. اگر مرادتون این باشه که معنا با لفظ ثابت میشه، این امر غیر معقوله. و اگر مرادتون این باشه که با تلفظ لفظ ثابت میشه و از معنا حکایت میکنه، این امر معقوله ولی اختصاص به کلام انشائی نداره، شامل کلام خبری هم میشه. پس تفسیرتون تفسیری نیست که مانع اغیار باشه. فالمراد از قصد ثبوت معنا به توسط لفظ، امکان قصد و ثبوتی حقیقتاً هفت خط بیان پایین، و امکان قصد و ثبوتی به ثبوت لفظ. این دوتا ادله همه اون این کان قصد ثبوتی حقیقتن که الان میخوام بخونیم. فرض اوله، هفت خط بعد که میگه و این کان قصد ثبوتی به ثبوت لفظ، اینم عدل اونه و فرض دومه که وقتی به اونجا رسیدیم عرض میکنیم. اگر اولی مرادتون باشه غیر معقوله، اگر دومی مرادتون باشه معقوله، ولی در خبر هم جاریست علاوه بر اینکه در انشا جاریست. فالمراد من قصد ثبوت معنا به لفظ، اگر قصد ثبوت معنا باشد حقیقتا، یعنی بخوام لفظ رو بگیم و ادعا کنیم که حقیقتا معنا موجود شد به تبعیت ثبوت لفظ، اینو ایشون میفهمد غیر معقوله. ولی قبل از اینکه بگه غیر معقوله یه مثالی میاره، میگه اگر مثلا من گفتم شیء در حیز بالا موجود است، مثلا تو تاخچه یه شیء رو بالا اون بالای تاخچه گذاشتم، بعد از این بالا بودن شیء یا در مکان بالا بودن شیء انتزاع میکنم فوقیت رو. الان ببینید فوقیت یه وجود واقعی داره، منتها وجود واقعی منتزع از یک شیء خارجی، نه اینکه خودش در خارج موجود باشه. سه تا وجود واقعیشون درست کرد، یکی وجود ذهنی، یکی وجود شی در خارج، یکی وجود شی به این معنا که منشأ انتظارش در خارج. این سه تا رو درست کرد. حالا از همه ضعیف‌تر وجود به وسیله منشأ انتظاری، به همونم داره مثال میزنه، به اون ضعیف‌ترین داره مثال میزنه عمدن. که میخواد بیان کنه، اونی که آخون گفته حتی در حد این ضعیفترین هم نیست، در حد اون دوتا نیست که بماند، در حد این ضعیفترین هم نیست. فوقیت خودش در خارج موجود نیست، منشأ انتزاعش در خارج موجوده. منشأ انتزاعش چیه؟ کن و فلان شی در حیز عالی، چون اون شی در حیز عالی است من فوقیت رو انتزاع میکنم. این کن در خارج هست ولی این فوقیت منتزع از ما فی الخارج. حالا ببینیم آیا معنا که میتواند به وسیله لفظ وجود داشته باشه، آیا وجودی در حد وجود فوقیت میتونه داشته باشه؟ ایشون میفهمد حتی در حد وجود فوقیت هم نمیتونه وجود پیدا کنه، لفظ نمیتونه معنا رو حتی در این حد موجود کند. کما توجد فوقیت به تبع وجود شی فی حیز العالی فهو غیر معقول. این جواب اینه، انکان قصد از سبوتو حقیقتا فهو غیر معقول. اگر میخواید حقیقتا معنا موجود شود غیر معقوله. پنج خط بین پایین، ولقستو الى مالا یقل غیر معقوله. اون یه مقدمه بود، فهو غیر معقوله یه مقدمه است، ولقستو الى مالا یقل غیر معقوله مقدمه دومه. این دوتا رو با هم به هم بچسبونی نتیجه بگیرید. منتها مرحوم اصفهانی اون سقرا رو که گفت فهو غیر معقوله با یه دلیل میخواد ثابت کنه، این دلیل چهار خط طول میکشه. بعد از اینکه سقرا با این دلیل ثابت شد، کبرا رو ذکر میکنه و شما باید کبرا رو به سقرا بچسبونید تا بتونید نتیجه بگیرید. چرا غیر معقوله؟ توضیح دادم از خارج. لأن المعنى المذبور، معنایی که گفته شد که میخوام خودش موجود بشه، یا از اموری است که لها مطابقون فی الخارج، یک قسم، یا از اموری است که یسه و انتزاعه مما له مطابقون فی الخارج. به این انتزاعه جرسین وقف نکنید، به چسبونیدش به مما له. با اینکه در کتاب ما یه خود فاصله به این دوتا انداخته، فاصله مهم نباشه، باید به چسبونید. صحیح هست انتزاعش از ماله مطابقون فی الخارج، یعنی منشأ انتزاعش در خارج، یا خودش در خارجه یا منشأ انتزاعش در خارج. وجود ذهنی رو بعدن مطرح میکنه، فقط حالا وجود خارجی رو میگه. و المراد به قصد ثبوتی، یا ثبوت در خارج است و هدل قسمین، ثبوتی یعنی ثبوت معنا، ثبوت معنا در خارج و هدل قسمین، یا ثبوت معنا در ذهن. بالاخره شما یکی از این ستا رو از ثبوت اراده کردید، یا ثبوت معنا در خارج، یا ثبوت منشأ انتزاع معنا در خارج، یا ثبوت معنا در ذهن. یکی از این سه رو باید اراده کنید. و علی تقدیرن ثبوت معنا اگر مراد ثبوتش در خارج باشد، متوقف است بر این که معنا واقعا تو خارج موجود باشه، از نه از طریق لفظ، از طریقی که فاعل ایجادش میکنه. اگر بخواد بگید ثابت است به ثبوت منشأ انتزاع، منشأ انتزاعش باید در خارج واقع بشه. اگه بگید ثابت است به ثبوت ذهنی، باید لحاظ بشه. هیچ کدوم از ستا به وسیله لفظ درست نمیشه. یکی به وسیله لحاظ درست میشه، یکی به وسیله وجود منشأ انتزاعش درست میشه، یکی هم به وسیله وجود خودش که فاعل ایجادش میکنه. در هیچ کدوم از حالتها لفظ دخالت در وجود معنا نداره. و علاوه یه تقدیرن توقف دارد وجود خارجی معنا، وجود لینی یعنی وجود خارجی معنا، توقف دارد بر این که هاست بر حصول مطابق این معنا، یا حصول مطابق آنچه که این معنا از اون چیز انتزاع می شود، یا باید مطابق این معنا حاصل باشد، یا مطابق چیزی که این معنا از او انتظار می شود حاصل باشد. کجا حاصل باشه؟ فی الخارج. فی الخارج قد حصوله یتوقف علا بله علا یتقدیر یتوقف وجود این یه معنا علا حصول خارجی. من اون فی الخارج رو میارم کنار حصول. توقف دارد وجود عینی معنا بر حصول خارجی مطابق معنا یا حصول خارجی مطابق چیزی که معنا از اون انتظار می‌شود. نه وجود و ذهنیت رو بر وجود عینی خط قبله. یا توقف وجود عینی علا اونی که گفتیم و یا توقف وجود و ذهنی یعنی وجود ذهنی معنا علا تصور معنا نه علا وجود لفظ. علا وجود لفظ رو عطف بگیرید بر هم وجود عینی هم بر وجود ذهنی، یعنی معنا توقف دارد بر وجود عینی نه بر وجود لفظ، توقف دارد بر وجود ذهنی نه بر وجود لفظ. لفظ نمیتونه معنا در خارج ایجاد کنه، در ذهنم نمیتونه ایجاد کنه.
لفظ نمیتونه
لفظ نازل منزله معناست، ولی با لفظ معنا در خارج موجود میشه یا خود لفظ در خارج موجود میشه؟ معنا رو از لفظ انتظام میکنید؟ لفظ رو از معنا انتظام میکنید؟ چی از چی انتظام میکنید؟ معنا رو از لفظ انتظام میکنید؟ یا لفظ از معنا؟ آیا معنا مثل فوقیته که از اون کن و شیء فی الحیز العالی انتظام بشه؟ شما ببینید خودتون تصور کنید قبول نمی کنید که معنا موجود که معنا به وسیله لفظ موجود بشه. حتی در ذهن شما وقتی من لفظ رو میارم، لفظ من معنا رو در ذهن شما موجود نمی کنید، لحاظ خودتون موجودش میکنه. لفظ من وسیله میشه برای لحاظ شما، بعد با لحاظی که کردید معنا در ذهن شما موجود میشه، ولی لفظ من در ذهن شما معنی ایجاد نمی کنه. از می کنم فقط وسیله میشه برای لحاظ شما، لحاظ شما معنی رو در ذهن ایجاد می کنه. لفظی که من میگم وسیله هیچ ثبوت خارجی نمیشه. بله خود لفظ تو خارج ثابت میشه، وقتی من میگم لفظ تو خارج میاد، اگرچه دوام نداره ولی وجود پیدا میکنه، زورم از من میره. حالا به از من رفتنش کار نداریم، وجود لفظ ما به توسط تلفظ داریم ولی وجود معنا معنا رو نداریم. معنا به وسیله لفظ در خارج مسلم موجود نمیشه، در ذهنم معنا موجود میشه ولی توسط لحاظ خودتون، نه به توسط لفظی که من گفتم. این دیگه تقریبا روشن، احتیاج به توضیح نداره. خب پس ثبوت معنا به توسط لفظ غیر معقوله. این سقرا بود. حالا والقصد الی ما لا یعقل غیر معقوله، قصد به غیر معقول هم غیر معقوله. قصد به غیر معقول هم غیر معقوله. چطور آخوند قصد رو انتخاب کرد؟ گفت کلامی است که قصد به هی ثبوت المعنا. کلام انشائی کلامی است که قصد به هی ثبوت المعنا. کلام اخباری کلامی است که قصد به هی اخبار از معنا. اما کلام انشائی قصد به این ثبوت المعنا. مگه میشه به لفظ یا به کلام شما ثابت کنید معنا رو که قصد به چنین ثبوتی تعلق بگیره؟ این چنین ثبوتی غیر معقوله و قصدم به غیر معقول تعلق نمیگیره. پس تفسیری که مرحوم آخوند داره برای کلام انشائی تفسیر درستی نیست. اینو در ذهنتون داشته باشید، اینو در ذهن داشته باشید که قصد ممکن نیست به امر غیر معقول تعلق بگیره. همین عبارت در ذهنتون باشه، قصد ممکن نیست به امر غیر معقول تعلق بگیره. که کبرای این استدلال ما بود. این قلت که بعدن میرسه در پایین صفحه، اعتراض بر همینه. یعنی این کبرا رو میخواد تخریب کنه ولی نمیتونه کبرا رو تخریب کنه. یه چیزی دیگه جای کبرا میذاره که انشالله وقتی میرسیم عرض میکنه. خب تا اینجا فرض اول ما تموم شد. که مراد از قصد ثبوت المعنا به لفظ این باشد که حقیقتا میخوام معنا رو ثابت کنیم. حالا اگر مراد دوم رو داشته باشید که نمیخواد معنا رو ثابت کنید، میخواد لفظ رو ثابت کنید، منظورتون ثبوت لفظه، منظورتون ثبوت معنا نیست، لفظ رو ثابت میکنید تا مخاطب شما که عالمه به وضعه، عالمه به وضع لفظه، به معنا منتقل بشه. پس اونی که ثابت میشه لفظ نیست، اون که اشتباه گفتم معنا نیست، اونی که ثابت میشه معنا نیست، لفظه. اگه این اراده کردید خب حرف خوبیه، لفظ داره ثابت میشه، با تلفظ من لفظ ثابت میشه. اما آیا این ثبوت لفظ فقط اختصاص به انشا داره؟ در اخبار نمیاد که در اخبار هم ثبوت لفظ ما داریم. پس هم در اخبار ثبوت لفظ وجود داره، هم در انشا وجود داره. شما در تعریف انشا که میخواد ممتازش کنید از اخبار، ثبوت لفظ میارید، در حالی که ثبوت لفظ عام شامل اخبار هم میشه، نمیتونه انشا رو از اخبار جدا کنه. و این کان قصد از ثبوت معنا به ثبوت لفظ، نه خود معنا ثابت بشه. لفظ ثابت میشه، حکایت از اون معنا میکنه. و مرجع چنین قصدی به قصد وجود لفظی معناست، که من میخوام وجود لفظی معنا رو موجود کنم، نه میخوام خود معنا رو موجود کنم، میخوام وجود لفظی معنا حاصل بشه. اگر این مرادتونه امریس معقول، اشکالی نداره، لفظ ثابت میشه. اما فهو جار فی جمیع معانی خبریه و انشایی، معانی مفرده و مرکبه، بدون این که اختصاص به معانی انشایی داشته باشه، در حالی که شما معرفتون باید اختصاص به معانی انشایی داشته باشه. معرفی میارید که عامه، میخواد با همین معرف عام یه خاصی رو تعریف کنید، خب این نمیشه. اللهم الى وجه وجیه الا الى وجه وجیه سیعت انشالله تعالی بیانو، خب این چون وعده به آینده است، در آینده انشالله روشن میشه. و من هنا زهر دوباره داره عبارت مطلب تکرار میکنه، گفت اول بس خونیم فتح زهر ما زکرنا، دوباره میگه من هنا زهر. این تکرار مطلب قبله، منتها تکراری که دارای فائده است و مطلبی بیشتری توش هست، یعنی تکرار خالص نیست. عبارت رو توجه کنیم، من از رو اشاره بکنم. منشئیه و منها نظر ان منشئیت اللفظه لنفس المعنا، یه جمله جا انداخته، منشئیت اللفظه لنفس المعنا، این لنفس المعنا متعلقه به منشئیت. در عبارت بعدی هم میگه او منشئیت اللفظه لنفس المعنا. در هر دو لفظ میخواد منشأ معنا بشه. منتها در جمله اول این نکته توجه کنید، در جمله اول لفظ رو مقید میکنه، المقصود به این ثبوت المعنا. در جمله دوم این قیده نمیاره. منشأیت لفظ برای معنا یه امر درستیه، لفظ منشأ معنا میشه، وقتی من لفظ رو تلفظ میکنم منشأ میشه که شما معنا رو لحاظ کنید، پس لفظ منشأ معنا هست. بنابراین اون جمله دوم جمله خوبیه، منشأیت و لفظ لنفس المعنا. اما اون اولی، لفظی که من قصد کردم به هی ثبوت المعنا را، این منشأ بشه برای معنا، لفظی که با این قصد هم راه شده. این قصد هم یعنی گفتیم محاله، چون ثبوت معنا به توسط لفظ غیر معقول است. اگر من این غیر معقول رو قصد کنم، این غیر معقول خودش میشه غیر معقول، این قصد میشه غیر معقول. لفظی که قصد شده به این لفظ ثبوت معنا، یعنی قصد شده یه امر غیر معقول. توجه میکنیم جمله اول مشتمل بر خطاست، جمله دوم مشتمل بر خطا نیست. من عمدن عبارت دارم اشاره میکنم که از بر نگم، از بر بگم شاید تفاوتش یه خود سخت فهمیده بشه، ولی وقتی شما به خط نگاه میکنید میبینید دیگه اون جمله اول با جمله دوم فرقش اینه که در جمله اول قید المقصود به ثبوت المعنا آمده، در جمله دوم نیامده. همین قید هم کار خراب کرده. لفظی که قصد شده به لفظ ثبوت المعنا، اصلا این ثبوت المعنا به توسط لفظ محاله. و شما چطور این محال قصد میکنید؟ پس تو جمله اول که المقصود به ثبوت المعنا وجود داره خلل وجود داره، اما در جمله دوم خلل وجود نداره. حالا ایشون میگه هر دو جمله از این جهت درستند که لفظ منشأ معناست به وسیله جعل، منشأ معناست به وسیله جعل، یعنی به وسیله وضع واضح. لفظ منشأ معنا هست به وسیله وضع واضح، ولی منشأ وجود معنا نیست، منشأ خطور معناست. منشأ میشود که لفظ در ذهن من خطور کنه، نه وجود بگیره. پس در هر دو عبارت ما منشأیت لفظ برای نفس معنا به وسیله جعل و وضع واضح رو قبول داریم، اما از وضع واضح بگذری بخوای بگی لفظ ثابت می شود در خارج یا در ذهن، اینو قبول نداریم. ثبوت ذهنی و خارجی رو قبول نداریم، ولی خطور به وسیله جعل رو قبول داریم. یعنی وقتی لفظ گفته میشه ذهن منی که آشنا با وضع منتقل میشه به معنا و معنا درش خطور میکنه. اما آیا معنا با لفظ ثابت شد در ذهن من یا با لحاظ من ثابت شد؟ با لحاظ من ثابت شد، اون لفظ مقدمه بود برای این که من لحاظ کنم، بنابراین لفظ نتونه ثابت کنه، لفظ تونست خطور بده نتونست معنا رو ثابت کنه. این همون مطلب قبله، به بیان بهتری و جامعتری داره بیان میشه. و من هنها زهر که منشأیت لفظی که مقصود به اون لفظ سوت معناست، منشأیت چنین لفظی لنفس المعنا یا منشأیت لفظ برای نفس المعنا، دیگه قید مل مقصود کذا نیارید. این منشأیت در هر دو جمله و این کانت ممکنتن بالجهل، ولی از طریق جهل ممکنه لفظ و منشأ خطور معنا قرار بده. لکن اول، یعنی جمله اول که کلمه المقصود و به هیچ ثبوت المعنا توش آمده بود غیر معقوله. بعد در خط بعد و ثانی معقوله، جمله دوم معقوله که بگیم منشأت و لفظ نفس المعنا، اولی غیر معقوله. چرا؟ به همین بیانی که امروز گفتیم، در 5-6 خط قبل گفتیم، زیرا منشأ امر غیر معقوله. منشأ یعنی لفظ المقصود به ثبوت المعنا، منشأ لفظ نیست، لفظ المقصود به ثبوت المعنا است. منشأ تمام اینه. در دومی منشأ لفظه، در اولی منشأ اللفظ المقصود به ثبوت المعنا است. این منشأ در اولی باطله، لفظی که مقصود به ثبوت المعنا است ما نداریم، لفظ داریم ولی لفظ همراه با این قصد نداره. چرا؟ زیرا معقول نیست قصد ثبوت معنا. وقتی قصد ثبوت معنا معقول نبود، المقصود به ثبوت معنا میشه قید غیر معقول، قید محال. وقت ما لفظی که مقید باشد به محال نداریم، یعنی منشأ نداریم. کما ذکرنا، یعنی در 7-8 خط قبل، همینی که امروز خوندیم. و ثانی، یعنی جمله دوم که لفظ رو منشأ برای نفس معنا بگیریم معقوله، همونطور که قبلا گفتیم. لکن لا دخل له بالمعانی الانشائیه، اختصاص به معانی انشائی نداره، در غیر معانی انشائی هم میاد. پس اگر شما در معنای انشاء از این جمله استفاده کنید، این جمله جمله خاص نیست، جمله عامه. اگر جمله عام بود نمیتونه تفسیر کلام نفسی کلام انشائی خاص قرار بگیره. ولی اگه تفسیر قرار بودین، تفسیر که مانع اغیار نیست، که اینا همه رو بیان کردن دیگه، میدونید که اینا همش گفته شد، کما عرفت خودش همه یه جمع عرفت. فاین قلت این فهم قلت هم من بخونمش، قلتشو بذاریم برای جلسه بعد، ولی این قلتشو بخونم. این قلت سخت نیست، معترض به دو بیان میخواد حرف آخوند رو تکمیل کنی. در بیان اول اینطور میگه، میگه قبول دارم قصد به امر غیر معقول محال است، من نمیتونم امر غیر معقول اراده کنم، اصلا اراده متمشی نمیشه، من که میدونم نمیتونم پرواز کنم هیچ وقت اراده پرواز نمی کنم، اصلا قصد تعلق نمیگیره به امر غیر معقول. اینو قبول داریم. پس اللفظ المقصود بهی ثبوت المعنا این ظاهرش خوب نیست، ولی آیا من میتونم بنا بذارم بر امر غیر معقول؟ این شدنیه که من بنا بذارم، قصد نمی کنم امر غیر معقوله، ولی میتونم بنا بذارم بر امر غیر معقول. در بدعت هایی که گذاشته میشه، من میدونم فلان کار واجب نیست و میدونم که شریعت مثلا به اون کار راضی نیست، میدونم واجب نیست، حتی راضی هم نیست. حالا اگر بخوام اراده کنم وجوب اون کار رو، این اراده از من متمشی نمیشه. منی که تابع شریعتم، بخوام چیزی رو که شریعت نگفته اراده کنم و بعدم با این گمان که دارم کار شرعی انجام میدم انجامش بدم، این امکان نداره. ولی میتونم بنا بذارم، بنا میذارم بر وجوب این شی، بنا گذاشتن بر امر محال اشکالی نداره. این مثل همون فرض محاله. یه وقت میگیم محال فرض کردیم که اشکال نداره، یه وقت میگم بنا گذاشتن بر امر محال، اینم اشکال نداره. بله اراده محال اشکال داره، من نمیتونم محال اراده کنم، ولی میتونم بنابرای محال بذارم. پس المقصود بهی ثبوت المعنا رو اینطور معنا نکنید که اراده کردم ثبوت معنا رو، اینطور معنا کنید که بنا گذاشتم بر ثبوت معنا. در کلام آخون لفظ مقصود یا قصده اینجوری معنا نشه که اراده کردم، به جای اراده بنا رو بیارم. لفظی که من بنا گذاشتم با این لفظ مقصود رو ثابت کنم، معنا رو ثابت کنم، مقصود اشتباه گفتم. لفظی که من بنا گذاشتم با این لفظ معنا رو ثابت کنم، میدونم معنا ثابت نمیشه با لفظ، ولی من بنا گذاشتم ثابت کنم. من فرض کردم که معنا داره با لفظ ثابت میشه، این باشه هیچ اشکالی نداره. کلام خالی از اشکال میشه، اختصاص به انشاء پیدا میکنه، میتونه معرف کلام انشایی واقع بشه. توجه کنید چی کرد؟ اراده رو یا قصد رو یه جور دیگه معنا کرد، گفت اراده اختیاری تعلق نمیگیره به امر محال، من وقتی میدونم این امر محاله ارادهش نمیکنه، ولی بنا میتونم بذارم، بنا بذارم بر امر محالی و بعدم یه نتیجه مثلا بگیرم، بنا گذاشتن که مشکلی نداره. پس کلام آخوند اینطور معنا نکنیم که لفظی که قصد کردم و اراده کردم به اون لفظ ثبوت معنا رو، بگیم قصدی لفظی که بنا گذاشتم با اون لفظ معنا رو اثبات کنم. اینطوری بگید کلام از اشکال خالی میشه و اختصاص به کلام انشایی هم پیدا میکنه، بنابراین تفسیر آخوند تفسیر صحیحی میشه. این بیان اولیست که این انقلت میشه. بیان دوم هم داره که وقتی رستم عرض میکنه. فانقلت ما ذکرت من استحالت القصد الى ثبوت المعنا فی الخارج، این که گفتیم محال از قصد پیدا کنم به ثبوت معنا در خارج، این نما یکون، یعنی این محال بودن هست، ازا اریدم منه، یعنی از این قصد، ارادهی که لا تتعلق به المحال، اگر اراده کنم از این قصد، اراده ای رو که تعلق به محال نمیگیرن، حرف شما درسته، من نمیتونم معنا رو ثبوت معنا فی الخارج رو قصد کنم، چون ثبوت معنا فی الخارج محاله، پس من نمیتونم قصدش کنم، اما ازا ارید منها، یعنی از این قصدی که در عبارت آخوند آمده، اراده شود بنای بر ثبوت معنا باللفظ، یعنی بنای بر این امر محال. فلست حالته، بنا گذاشتن محال نیست، خود ثبوت معنا باللفظ محال هست، ولی من بنا بذارم بر این محال محال نیست. تو توانایی بنا گذاشتن دارم، همونطور که توانایی دارم محال رو فرض کنم، توانایی دارم بنا بذارم بر محال. کمایت هر رو به تأمل فی موارد تشریعات و تنزیلات، در موارد بدعت ها، در موارد تنزیل کردن ها که چیزی رو نازل منزل چیزی دیگه می کنن، ممکنه یه جا من بنا بذارم و بنا من معقول نباشه. در این حال توانایی، این توانایی خدا به نفس من داده که چنین بنایی بتونم بذارم، اگر چه چنین ارادهی نمیتونم بکنم، ولی چنین بنایی میتونم بذارم. زیرا تعلق اراده جدیه به این موارد تشریعات و تنزیلات غیر معقول است، معل قطع بالخلاف، در حالی که من قطع به خلاف دارم، یعنی میدونم شریعتی نیست. با اینکه میدونم شریعتی نیست، اراده جدیه به این موارد نمیتونم داشته باشم. اما بنا که اراده جدی نیست، اونو میتونم تعلق بدم به این امور که قطع به خلافشون دارم. فإن تعلق اراده جدیه بها، یعنی به این موارد تشریعات و تنزیلات، با قطع به خلاف داره مقوله. فلیسه هناک الا البنا، هناک یعنی در موارد تشریعات و تنزیلات، در موارد تشریعات و تنزیلات شخص مشرع، شخص مبدع، کسی که بدعت میذاره، فقط بنا میذاره، قصد نمی کنه. فکزا هنا، هنانی در بحث ما هم همینطور باشه که قصدی انجام نمیگیره، فقط بنا انجام میگیره. همونطور که هنا، یعنی در موارد تشریعات جز بنا چیزی نیست، فکزا هنا در مورد بحث ما هم که ثبوت المعناست، داره بنا حاصل می شود نه اراده. بنابر این تصرفی که ما در قصد کردیم، کلام آخوند رو می تونیم صحیح معنا کنیم و جوری قرار بدیم که مختص به کلام انشایی باشه، که تعریف آخوند بشه تعریف کامل. فالکلام الانشایی که می خواد معرف قرار بگیره، مفسر میخواد قرار بگیره، تفسیرش اینه قولون، یعنی کلامون، نه اریده بهی، بلکه بنیه علا ثبوت المعنا بهی فل خارج، بنا گذاشته شده علا ثبوت المعنا به این کلام فل خارج. و این لم یتحقق اون معنا در خارج، بلکه و این لم یقل تحقق و فل خارج، که ثابت هم کردیم لم یقل شد، با این که لم یقل، با این که واقع نمیشه، ولی من بنا میذارم. وقتی بنا گذاشتم میتونیم بگیم قصد شده ثبوت المعنا، یعنی بنا گذاشته شده بر ثبوت المعنا. وقت عبارت آخون که میگه لفظ مقصود به هی ثبوت المعنا منشأ میشود برای معنا، عبارتش عبارت غلطی نیست، اختصاص به کلام انشایی هم داره، از هم تعریفش صحیحه همان اغیاره، هیچ کدام از اون دو قطع اشکالی که شما برشون وارد کردی وارد نیست. این مطلب اول که این قلت میشه. مطلب دوم، کلمه بنا رو بر میداره، بله بله، بزدم به مایی که کنایه از استحال است. نفهمیدم.
یعنی استحال زمانی است که اراده شود، از اون اراده که تعلق پیدا میکنه به ما، نه تعلق پیدا نمیکنه به محال که باشه
ما ذکرته انما یکون، یکون تام است، تحقق پیدا می کند اون استحاله که شما گفتید، ازا اریدم منهو، اگر اراده شود از قصد، نه بنایی که میتواند تعلق بگیرد، بلکه اراده‌ای که نمیتواند تعلق بگیرد. به محال اراده امر اختیاریه، به محال تعلق نمیگیره. اختیاری که میگم یعنی مربوط به شخص مختاره، این به محال تعلق نمیگیره.
استحاله اونجاییست که تعلق به محال نباشه یا باشه.
استحاله اونجاییست که شما از قصد اراده کنید اراده ای که محال تعلق نمیگیره. اگر اراده ای که محال تعلق نمیگیره اراده کنید، اون وقت قصد میشه باطل، چون قصد به معنای این اراده ای میشه که نمیتونه محال تعلق بگیره. اما اگه قصد به معنای بنا بگیرید، بنا میتونه به محال تعلق بگیره. فقط توجه کنید، لا اذا اريد منها، یعنی از این قصد اراده کنید اون اراده ای را که نمیتواند به محال تعلق بگیره. که قصد رو به معنای اراده ای بگیرید که نمیتونه محال تعلق بگیره، وقت تعلق چنین قصدی به ثبوت معنا محاله. نه این
که به معنای وجودی تعلق میگیره باطله.
نه
اون تعلق اون را قصد
اراده ای که نمیتونه به محال تعلق بگیره. یه اراده به محال تعلق نمیگیره، ولی بنا به محال تعلق میگیره. اگر مرادتون از قصد اون اراده ای باشد که به محال تعلق نمیگیره، این اللفظ المقصود به این ثبوت معنا میشه محال، چون توش قصدی رو آوردید که محاله. اما اگر مرادتون از قصد بنا باشه، اگر مرادتون از قصد بنا باشه، این عبارت آخون درسته. لفظی که بنا گذاشتم به اون لفظ ثبوت معنا را، این درسته. لفظی که اراده کردم ثبوت معنا را، غلطه، چون من اراده نمی کنم ثبوت معنا را با لفظ. اما لفظی که بنا گذاشتم بر ثبوت معنا، این درسته، چون بنا میذاره. ببینید اگر امر محال باشه من اراده نمی کنم، امر محال اراده نمی کنم، ولی بر امر محال بنا میذاره. ثبوت معنا به وسیله لفظ محاله. اگر آخون بگه تو قصد کردی این محالو و منظورش این باشه که اراده کردی محالو، میگم نه. اگه منظورش این باشه که قصد کردی یعنی بنا گذاشتی، میگم بله. پس اگر کلام آخون اشاره به بنا داشته باشه اشکال نداره، استعاره‌ای که شما گفتید نمیاد. اگر کلام آخون اشاره به اراده داشته باشه، چون اراده محال محاله، پس کلام آخون داره مطلب محالی رو مطرح میکنه. استعاره‌ای که مرحوم اصفهانی گفت در کلام آخون راه پیدا میکنه. اعتبارم که میخواد بکنید یا ذهنی یا خارجه. تو کجا میخواد ملکیت خارج کنید ثابت کنید؟ شما میخواد در واقع اعتبار ملکیت ثابت کنید یا در خارج برای من میخواد ملکیت ثابت کنید؟ وقتی شما به تو میگید، منم اشرای تو میگم، این انشاء تحقق پیدا میکنه، قصدمون چیه؟ قصدمون که در واقع اعتبار ملکیت درست بشه یا در خارج؟ خیلی خوب. حالا اولا شاید اینطور نباشه، ولی به فرض حرف شما درست باشه، شما میخواد با امضای شارع این معنا رو در خارج ثابت کنید، پس با لفظ اثباتش نکردید. مرحوم آخون میگه با لفظ دارید اثبات میکنید، شما میگید با امضای شارع اثبات میکنم، پس شما با لفظ اثبات نکردید، با امضای شارع اثبات کردید. با امضای شارع اثبات کردید مطلب دیگریست، ولی ما میخوام ببینیم آیا با لفظ میشه من ملکیت رو در خارج ثابت کنم؟ میگه نه. حالا با امضای اشاره میشه چیزی اعتباری رو در خارج آباد ثابت کرد؟ یه بحث دیگریست، اصلا از بحث شما بیرون رفتید، گفتید با امضای اشاره. ما داریم بحث میکنیم که آیا لفظ میتونه معنا یعنی ملکیت رو در خارج ایجاد کنه یا نه. شما میگید امضای اشاره میتونه، عرض میکنم شما از بحث بیرون رفتید. اینا بحث های دیگه است. ببینید شما با لفظ میتونید اینو در خارج ثابت کنید یا نه؟
نه، ولی در بعای اعتبار
در ویتا باید به درد ما نمیخور.
پس فناگذاری از
این خود است
فناگذاری که از این معنی
نشده؟ نه فناگذاری یعنی من بنا میذارم که معنی در خارج ثابت شده
یا
یعنی اعتبار میکنم به قول شما. این غیر از اینی که لفظ معنا رو در واقع ثابت کنه، من میدونم لفظ در معنا رو در واقع ثابت نمیکنه، ولی بنا میذارم که ثابت کنه. این درسته، بنا میذارم که ثابت کنه. یعنی با اینکه میدونم لفظ نمیتونه معنا رو ثابت کنه، من بنا میذارم که ثابت کنه. خب این شدنیه. ولی اینکه اراده کنم ثابت کند، اراده تعلق میگیره به همه ممکن. ثبوت معنا به وسیله لفظ ممکن نیست که اراده بهش تعلق بگیره، ولی بنا میتونه تعلق بگیره به امر ممکن، میتونه تعلق بگیره به امر محال. پس بنا در اینجا جا داره. خب دو تا سوال کردید، من هر دو رو جواب دادم، هیچ کدوم قانع نشدید، ولی فکر کنید جواب هر دو داده شد. نه عبارت هم درسته. نه تعلق، نه این که نمیگه، اینی که شما برداشت میکنید نمیگه، نمیگه محال اونجاییست که تعلق به محال نباشه، میگه محال اونجاییست که اراده‌ای که نمیتواند به محال تعلق بگیرد شما به محال تعلقش بدید. اراده‌ای که نمیتونه به محال تعلق بگیره به محال تعلقش بدید میشه محال. اما بنایی که میتواند به محال تعلق بگیره شما اون تعلق بدید محال نیست. اراده‌ای که نمیتواند به محال تعلق بگیره اگه شما تعلقش بدید محاله. خیلی آسونه این مطلب، دقت کنید تو عبارت من. اراده‌ای که نمیتواند به محال تعلق بگیره اگه شما این اراده رو به محال تعلق بدین محاله. روشن حالی خود فکر کنید حل میشه دیگه، بقیهش با عهده خودتون. این مطلب اول بود که در این قلت آمد. بیان دوم، بیان دوم اینه که کلام انشائی یک نسبتی رو در نفس من ایجاد می کند. کلام انشایی به قول ایشون ایقاع اون نسبت به نفسه، یعنی ارتباطی در نفس اون کلام انشایی ایجاد می کنه، ارتباط بین اون نفس و حصول معنا در نفس. این کلام انشایی خود به خود این نسبت رو تو دل من میندازه، کاری به اراده نداره. اینجا اراده مشکل داره. اراده کنم امر محال رو، این اشکال داره، در حالی که در کلام انشایی مثلا اراده در کار نیست. در کلام انشایی اراده لازم نیست. من دارم ایقا میکنم در قلب خودم یه نسبتی رو، وقتی تلفظ میکنم این کلام انشایی حکایت میکند از اون ایقاع نفسانی من. این ایقاع نفسانی یه فعل قلبیه، لفظ داره از این فعل قلبی حکایت میکنه. یعنی داره حکایت، من که دارم به تو میگم مخاطب میفهمه، مخاطب میفهمه که در قلب من یه اتفاقی افتاده، یه نسبتی تو نفس من حادث شده که من دارم از اون نسبت خبر میدم. یه رابطه ای من بین مشتری و متاع ایجاد کردم با گفتن به تو. مشتری تا حالا در متاع در اختیارش نبود، حالا مرتبطشون کردم به هم، متاع رو در اختیار مشتری قرار دادم. یه چنین نسبتی بین مشتری و متا در نفس خودم ایجاد کردم، به تو داره خبر از اون میده. من با به تو اراده نمی کنم که معنا رو اثبات کنم، من با به تو دارم اراده می کنم که خبر بدم از اون نسبت درونی که در نفسم ایجاد کردم. خب این چه اشکالی داره؟ من با به تو نخواستم اراده کنم ثبوت معنا رو به توسط لفظ تا بگیدی امر محالی رو اراده کردی. من با به تو اراده کردم که خبر بدم از یک اتفاقی که در نفسم افتاد. و این چنین خبر دادنی اشکالی نداره، چنین اراده اشکال نداره، چنین خبر دادنی اشکال نداره. یه اتفاقی تو نفس من افتاد، من نسبتی رو در نفسم ایجاد کردم، حالا با بهتر دارم این نسبت رو خبر میدم، به مخاطب میگم این نسبتی که تو دنبالشی من تو نفسم ایجاد کردم، من تو نفسم اعتبار کردم که تو مالک باشی. این ایقاع نسبت است به نفس، با بهتر دارم خبر میدم به او. ببینید اون چه مشکل بود، اراده کردن محال بود و من محال اراده نمی کنم. من نسبتی تو نفسم هست، نسبت رو دارم خبر میدم. این کجا اراده کردن امر محاله؟ اویقال، این اویقال بیان دیگری است برای اعتراض. این مدلول کلام انشایی ایقاع نسبت هست در نفس، و هوه یعنی ایقاع نسبت در نفس از افعال قلبیه است. ولا دخل له بالاراده و غیر اراده، ربطی به اراده و غیر اراده نداره، یه فعل قلبی داره انجام میشه. و کلام انشایی حکایت میکنه از این فعل قلبی، نه این فعل قلبی اشکال داره نه اون حکایت اشکال داره. اراده امر محالم که من انجام ندادم که بگید اشکال داره. اونی که اشکال دارد که اراده امر محاله تحقق نیفته، اونی که تحقق یافته که فعل قلبی است یا حکایت از وقوع این فعل قلبی است، هیچ کدام اشکال نداره، نه فعل قلبی اشکال داره نه حکایت از این فعل قلبی. کل بنا، که بنا هم فعل قلبی است. اگر من با به تو میخوام به این بنا اشاره کنم، بازم اشکال نداره، بنا میذارم بعد یه امر محالی، بعد به شما اطلاع میدم که من این بنا رو در ذهن خودم گذاشتم. خود بنا اشکال نداره، خبر دادن از این بنا اشکال نداره، در مانانفی ایقاع نسبت اشکال نداره، خبر دادن هم اشکال نداره. خب این انقل به دو بیان ثابت کرد که اون اشکالی که ما در کلام آخون گرفتیم وارد نیست، اون استحالهی که ما در کلام آخون ادعا کردیم حاصل نیست. ما گفتیم تعلق اراده به محال محال است. این گوینده میگن تعلق اراده به محال اصلا نداری، بلکه یا بنا داری یا ایقاع نسبت داری، هیچ کدام تعلق اراده به محال نیست. پس اونی که محال اتفاق نیفتده، اونی که اتفاق افتاده محال نیست، بنا اتفاق افتاده یا ایقاع نسبت اتفاق افتاده، نه اراده امر محال. این دوتا هم که بنا هست یا ایقاع نسبت جایزه. پس در کلام انشایی ما اراده‌ای که تعلق بگیره به محال نداریم تا کلام انشایی بشه خراب، بلکه ما ایقاع نسبت داریم یا بنا داریم و این دوتا هم محال نیستند. این انقلت حالا جوابش که قلتوس، انشالله جلسه آینده باید بیان بشه.